به نام خدا. سلام بچه ها، واقعا من نمیخواستم الان بگم این چیزها رو، خب ولی نمیدونم، یه تایی دلم گفتم بگم بهتره. واقعا بچه ها یه چیزی من بگم، نمیدونم واقعا، حتی تو مسیر خدا هم آدم میتونه لاشی بازی در بیاره. ببینید، لاشی بودن به این معنای نامردیه، خب یعنی کسی که نامرد باشه بهش میگن لاشی، یعنی تو ادبیات پسرا این یعنی نامردی دیگه. خب تو مسیر خدا هم هست، یعنی به چه صورت؟ به این صورت که آقا تو یک مشکلی رو خدا برات برطرف کرده، یه چالشی رو خدا برات برطرف کرده، یک جایی درد می‌کشید، درد و وسط درست کرده، یه جایی اذیت بودی، اذیت خدا برات برداشته، یه جایی کمک می‌خواستی، خدا بهت کمک کرده، یه جایی مثلا فلان بیسار اینا، خب یک مسیر رو طی کردی، فهمیدی که آقا یه سری از حرفا کلا اشتباه بود، اشتباه بود آقا، این حرف اشتباه بود. خب یه مسیر رو طی کردی، 10 سال چه میدونم 5 سال 6 سال تلاش کردی، فهمیدی خیلی از حرفا درست بود، خیلی از مسیرها اشتباه بود، خیلی از مسیر این مسیر درست بود، این حرف اشتباه بود، این حرف درست بود. خب من الان اینو میگم نه کن، تو الان رسیدی، تونستی، شد، خدا هم کمکت کرد، لطف خدا شامل حال شد، رحمت خدا شامل حالت شد، لطف خدا شامل حالت شد، این مشکل درست شد. خب عزیزم الان بیا تجربهشو بگو دیگه، بیا تجربهشو بگو، بیا این چیزی که اتفاق افتاده برات و قشنگم بوده رو بگو، بگو چه جوری تونستی. این من اگه نگی میشه جزو لاشیای معنوی. چرا؟ چون من نمیدونم چرا نمیگی، یا میترسی، یا اصلا دوست نداری کسی این چیزا رو بدونه، یا حس میکنی اگه بگی مثلا بقیه زود موفق میشن، تو این همه زحمت کشیدی، اونا هم اینقدر زحمت بکشن. من نمیدونم چه جوری فکر میکنید بعضیاتون که نمیگید، ولی وقتی از خدا یه حاجتی رو میگیری، 5 سال 10 سال چه میدونم هر چیزی، بگو که مثلا چی شد کدوم راه رو اشتباه رفتی، اگه این راهو نمیرفتی زودتر به حاجتت میرسیدی، کدوم حرف اشتباه بود، چه کسی با حرفش تو رو گمراه کرد، چه حرفی در مورد خدا شنیدی که اشتباه بود، اصلا همچین خدایی نیدی، چه چیزی در مورد اهل بیت اشتباه بود، چه حرفی در مورد خدا درست بود، توکل چجوری دیدی، کجاها ترس داشتی و فهمیدی که این ترس از اون آگاهیه میاد، اون آگاهیه اشتباه بود، اون مسیر اشتباه بود. آگاهی‌های اشتباهو بگو، مسیرهای درستو بگو. بچه ها من خودم با شما اینجوری نبودم، خب شما هم اینجوری نباشید اصلا و ابدا. چیزی رو تو دلت نگه ندار، وقتی به یه جایی رسیدی اونو بگو، بگو 4 نفر شاید به دردشون بخوره. من با عشق، با واقعا استقبال میکنم از اینکه شما تجربیات خودتون رو در قالب وایس برای من بفرستید، در هر زمینه‌ای، در زمینه‌ای باشه که پدرت در اومد ولی بالاخره شد، بگو در واقع چه چیزی، چه چالشی رو در واقع پشت سر گذاشتی، چه مسیر رو طی کردی، چه مسیر اشتباه بود، نباید اونوری میرفتی، از این مسیر برید راحت‌تره، بچه‌ها از این مسیر برید، من این مسیر رو رفتم تهش این مسیر نبود. همه اینا رو بگید، همه اینا از جزئی‌ترین چیزا در واقع مسیرها تا بزرگترین چیزا، حاجتایی که گرفتی، کمک‌هایی که خدا بهت کرد، همه رو بگید. من استقبال می‌کنم و نباشیم مثل بعضیا که تو مسیر خدا خیلی پیشرفت میکنن، یه جورایی نم پس نمیدن و یه جورایی لالمونی میگیرن و دنیا میرن. چرا؟ میدونستن در واقع یه سری حرفا اشتباه بود ولی نگفتن، تو مسیر فهمیدن، حالا به طریقه های مختلف فهمیدن که آقا این اشتباهه ولی نگفتن به هزار دلیلی که خودشون داشتن نگفتن. ولی من و تو اینجوری نیستیم. چرا؟ چون ما لاشی معنوی نیستیم. لاشی معنوی یعنی کی؟ یعنی همین چند وقت پیشا من گفتم یه بنده خدایی خوب درست میکرد یه سری مثلا چیزها رو، بهش گفتم تو چجوری اینو درست میکنی؟ گفت نمیگم، اگه بگم رقابت معنوی از بین میره. اصلا مسخره، میگه چه چیزایی میگن، خدا تو کلهشو بگو به دیوار، خدا شاهده، یعنی اصلا یه چیزایی میگن رقابت معنوی، عجب، خدا کوفتم بهت نمیده، توی که نم پس نمیدی، خدا از این حد دیگه بیشترتر بهت نمیده. خدا گفته بخشنده مهربان، هر چقدر ببخشی، هر چقدر بدی بره، از اون وقت 10 برابر 100 برابرش میاد سمتت. خدا آدمای بخشنده رو دوست داره. خدا از کسایی که زکات تجربه خودشون در اختیار بقیه میذارن خوشش میاد. خدا از این که تو بیای تجربیات ناب خودتو به بقیه منتقل کنی خوشش میاد که بقیه این مسیر رو نرن و همونو برات میکنه در واقع دلیلی که بخواد از طریق اون گناهات بخشیده بشه. دمتون گرم. یا علی
سلام به داداش رضا و بچه های سایت. من اول اینکه میخواستم در مورد یه موضوعی صحبت بکنم قبل از اینکه از تجربم بگم، اونم این بود که من از بچگی یه قراری انگار با خودم داشتم توی قلبم و تا از جایی که یادمه همیشه همراه هم بوده. حتی نمیدونم از چه سنی، از چه روزی، فقط یادمه که انگار تو بچگی یه زمانی من یهو یه جرقه توی سرم خورد و یا خودم به خودم گفتم یا یه صدایی بهم القا کرد که توی این زندگی انگار یکی از چیزایی که تو باید انجام بدی و مهمه اینه که یادت باشه همیشه هر کاری که انجام دادی، اشتباهی انجام دادی یا سختی رو پشت سر گذاشتی و ازش سالم بیرون اومدی یا حالا یک چیزایی در مورد اون راه میدونی، به کسایی که توی اون موقعیت تو هستن بگی. یعنی ممکنه اونها حتی ناامید شده باشن یا اون راهو نشناسن، سختیاشو ندونن، تو حتی میتونی در حد این که بگی درکشون میکنی کنارشون باشی. و این سالیان سال همیشه همراه من بوده تا اینکه امروز با پیام داداش رضا مواجه شدم و این حس بهم دست داد که انگار همه چیز برنامه ریزی شده بوده، انگار که قرار بوده من از اون موقع تا به الان توی این سن توی این ساعت با این پیام مواجه بشم و چیزایی رو که فکر می‌کردم بگم. و احساسی که بعد این پیام بهم دست داد این بود که حس می‌کردم چیزی برای ارائه دادن ندارم. حس می‌کردم که واقعا تو زمینه ای آنچنان موفق نشدم که بیام مثلا به بقیه بگم و خب یه جورایی حس خالی بودن کردم. یعنی گفتم توی این مدت، توی این تایملند یا بازه زمانی که قرار بود من یک چیزایی به دست بیارم یا درسایی رو بگیرم و بقیه منتقل کنم و الان انگار روز موعوده، یعنی هیچی ندارم. عجیب بود برام. نمیدونم، شاید واقعا یک موردی که الان به ذهنم رسیده هم مورد وابستگیه. من توی زندگیم جوری بوده که به هر چیزی بیش از حد چسبیدم و دل بستم و بیش از حد اونو دوست داشتم یا به عبارتی انگار اونو میپرستیدم، به طرز وحشتناکی از من گرفته شده. حالا میتونسته آدم باشه، میتونسته مثلا حیوان خونگی باشه، هر چیزی. و مثلا کسی که خیلی با هم اوکی بوده، خیلی دوست هم داشته، چون من بیش از حد درستش و مناسبش بهش علاقه داشتم، نسبت بهش محبت داشتم و شده بود تمام زندگیم، به طرز وحشتناکی از من گرفته شد و با نفرت هم، یعنی باعث شد که طرف از من متنفر بشه حتی. یا مثال دیگه ای که وجود داره اینه که من حیوان خانگیمو خیلی دوست داشتم و بهش وابسته بودم، خیلی بهش توجه میکردم و این باعث شد که یه روزی زیر پای خودم قربونی بشه. یعنی واقعا خودم باعث مرگش شدم که خیلی تجربه وحشتناکی بود و این درس رو بهم داد که من نباید بیش از حد ممکن به یک چیزی وابسته بشم یا دل بسته بشم. حالا به قول داداش رضا ممکنه این برای همه آدم ها صدق نکنه که حالا مثلا به هر چیزی زیاد علاقه نشون بدی ازت گرفته شه، اما میخوام ازتون بخوام که چون این مسئله رو تحقیل تجربه کردم و ازشون ضربه خوردم، شما سعی کنید که به هیچ چیزی زیاد از حد وابسته نشید، زیاد روش تمرکز نکنید و کل زندگیتون نشه یک چیز. سعی کنید بینشون تعادل ایجاد کنید و راه حلش اینه که به مرور باید ذهن آگاهی رو تمرین کنید. یعنی چی؟ یعنی این که هر چیزی رو که به دست میارید، هر کاری که آدما براتون انجام میدن، حتی آدمایی که وارد زندگیتون میشن، آدمای خوبی هن، باهاتون خوب رفتار میکنن، یا هر چیزی، هر کاری که آدما براتون انجام میدن رو سعی کنید سریع به ذهنتون یادآوری کنید که اینو همش از طرف خداست. و اینا وسیله‌ای هستن که از طرف خدا به من محبت کنن. اینا که به مرور انجام بدید خیلی بهتون کمک میکنه که اون میزان وابستگی کمتر بشه و بتونید آگاهانه تر به موقعیت اطرافتون نگاه کنید و در این حال حتی یه چیزایی میبینید که اصلا تصادفی نیست و انگار که مثلا همین الان فلانی بعد شما رو بغل میکرد چون نیاز داشتید و خدا انگار از طریق اون آدم شما رو بغل کرده، یا قضایی که میاد یا مثلا دم خونه شما نظریه یا هر چیز کوچیک و بزرگی واقعا احساس میکنید که از طرف خدایه و اونا انگار مجازی هن. امیدوارم که این تجربهی که بهتون گفتم واقعا براتون مفید بوده باشه. من ممنون بابت داداش رضا که چنین موقعیتی و چنین فضایی رو برامون ایجاد کردی.
سلام، خوب هستید؟ خدا شو که تو این روز مبارک بگیم، چی بگیم، داریم این تجربه های خودمون رو میگیم. راستش یکم تجربه هایی که میخوام بگم پخش و پلاه. تنها آرزویی که دارم اینه که زیاد دقیقه وایس زیاد نشه. راستش یکی از تجربه های پدر دراری که من توی زندگیم داشتم بحث بخشیدنه. راستش من توی کودکیم آسیب زیاد دیدم خاطر دعوای پدر و مادرم و دخالت های خانواده هاشون. از یه طرفی هم بیماری مامانم که تو همین چند ماه پیش روسم رو کشید. راستش تا یه سال اول پدر سال ازدواجشون خوب بودن. دعوا از اونجا شروع شد که مامانم بیماری شروع شد، بیماری اعصاب و روانش که دقیقا اون موقع ها من بچه بودم، نمیدونم دقیقا مشکلش چی بود، اما تو همین چند ماه پیش که دوباره حالش بد شد دچار اسکیزوفرنی شده بود. البته اون موقع هم اسکیزوفرنی بود چون که میگفت مثلا یه سری موقع که بچه بودی یه سری صدا به من گفتن که مثلا من تو رو پرتت کنم از بالکن بیرون، یا اینکه فکرهای خطرناک بیم از سمتم. اون موقع هم بیمارش اسکیزوفرنی بود. اسکیزوفرنی هم به این صورته که تو یه سری چیزا میبینی، یه سری چیزا میشنوی که واقعیت ندارن و حالا بهت یه سری چیزا میگن، حال ممکنه چیزا خطرناک باشه یا اینکه نه خطرناک نباشه، ممکنه هر چیزی باشه. اگر هم میخواید بیشتر در موردش بفهمید میتونید فیلم ذهن زیبا رو ببینید که خیلی هم معروفه، که اون ریاضیدان دچار همچین بیماری شده بود. خلاصه بیشتر کینه من خانواده هاشون بود تا خود پدر مادرم، چون که مامانم میدونی زیاد توی بیمارش تقصیر نداشت، ترک نشد. بابای منم خب به جورایی برای شوک بود که ببینه همسرش قرص میخوره، بیماری داره. به هر دوتاشون حق میدم و هر دوتاشون رو میتونم ببخشم، چون که واقعا تلاششون رو کردن، چون که تا مرز طلاق رفتن اما این کار انجام ندادن، گفتن به خاطر آیناز خاطر من این کار انجام نمیدیم و خاطر همین واقعا دوستشون دارم. پدر و مادر یه جوریه که از یه طرف میتونه لطفای زیادی بهت میکنن و از یه طرف هم میتونن زخمای بزرگی بهت بزنن، ولی من به خاطر اینکه تلاششون رو کردن واقعا دوستشون دارم و میدونی واقعا دلم به حال هر دوشون یکم میسوزه. ولی خلاصه بیشتر کینه که من داشتم از خانواده‌هاشون بود، چون که اون موقع وقتی دعوا میکردن خانواده مادرم میومد کنارم میشست میگفت که هر وقت ماما با دعوا میکنن برو جلوشون رو بگیر، بابات بگو، سر مامانم داد نزن، نمیدونم هی میومدن پیش من از بابام بد میگفتن، میگفتن بابات بد اخلاقه، بابات فلانه، بابات خانواده مادر، خانواده پدرت فلانه، مادر بزرگت چیزه، نمیدونم هی پتو بدی بابام و خانوادهشو میگفتن و این باعث شده بود که من یه مدت از بابام نفرت به دل بگیرم و بدم بیاد. منم که بچه بودم چه میدونستم و تا همین چند ماه پیشم واقعا نمیتونستم هر دوشون رو ببخشم، چون که من بچه بودم چطور تونستن این حرفا رو به من بزنن. من واقعا یادم میاد من چه کینه ای داشتم نسبت به بابام، چه نگاه های بدی بهش میکردم. از این طرفم خانواده پدرم هی به مامانم فحش میدادم، مخصوصا با بزرگم که اصلا مامانم فحش بارون میکرد، فحشش کلی غیبت میکرد، کلی بدشو میگفت، کلی از بدی مامانم میگفتن، میگفتن چی میدونم، میگفتن مامان تو چیکار کن. خلاصه نسبت به مامانم هم یه مدت بدبین شده بودم، نسبت به خانوادش من نسبت به مامانم بدبین کرده بودن، به اونم نگاه های بدی داشتم. از حرفش متنفر بودم تا همین چند هفته پیشون که من بچه بودم نباید من نسبت به مامان بابام، جایی که دارم توش زندگی میکنم، خونه که توش هستم، نباید من نسبت به اونو بدبین میکردم. خلاصه اینطور شد و من کلن بعد توبم، بعد توبهی که من کردم زندگیم، دواشون شدتش اومد پایین و بهتر شدم با هم، خدا رو شکر. اصلا توبهی من انگاری معجزه شد، رابطه مام بابان یکم بهتر شد، یکم بهتر شد با هم، به طور که الان اصلا دیگه مثل سابق نیستن، صبرشون بیشتر شده. شاید هنوز مثلا بابام صداشو ببره بالا، مامانم غرغر کنه، اما دیگه واقعا در برابر اون چند سال پیش واقعا هیچی نیست و خیلی خدا رو شکر خیلی. ولی میگم چیزی که واقعا اذیتم میکرد خانواده‌هاشون بود، واقعا از هر دوتاشون بدم میومد، اصلا از پدر بزرگم، اصلا از مام بزرگم، از خالم، از عمم. و اجرای من اون اتفاقات رو فراموش کرده بودم و میدونی ایش وقتم توی زندگیم براشون زیاد گریه نکردم، اما از وقتی که داداش در مورد بغض و پنها صحبت کرد، من حقیقتا همه اونا اومد جلوی چشمم و نشستم زارزار گریه کردم به خاطر اون اتفاقا، خاطر آبروهایی که مامانم جلو جمع منو می برد. من اون موقع خیلی شب ادراری داشتم، کلا من تا کلاس پنجم فکر میکنم من شب ادراری داشتم، تو همه جمع ها، تو همه مهمونی ها، هر جا می رفتیم جلو همه می گفت آینا شب ادراری داره، شب تو خودش می شاش. کلا آبروی من جلو همه می برد. منم خیلی عصبی می شدم اون موقع، خیلی واقعا ناراحت می شدم، خیلی. خلاصه کلن همه اونا اومده بود جلوی چشمم. اما میخوام بگم که چطور شد که تونستم ببخشمشون. به هر حال کینه بزرگی برای من بود به شخصه، در حد توان خودم، در حد ظرف خودم، برای من یکی نهی بود که حقیقتا خیلی اعصابم خورد میکرد و حرصم رو در میبرد که بخوام ببخشمشون، خیلی رو مخ بود. اما چیزی که باز شد ببخشمشون موفقیت هایی بود که از طریق اونا به دست آوردم. میخوام بگم که اگه کسی از تو زندگیت که نمیتونی ببخشیش، شاید به خاطر اینی که درس نمیگیری، شاید مشکل خودتی، تو خودت اینو خوب میدونی که با نبخشیدنت اون کسی که داره آسیب میبینه خودتی. خودتی که داری رنج میبینی، درونت سیاه شده، خودتی که وقتی قیافه‌هاشون رو میبینی، وقتی دوباره باشون روبرو میشی، حالت به هم میخوره، نمیخوای ببینیشون، میخوای از دستشون فرار کنی، نمیخوای باشون هم صحبت بشی، خودتی که داری اذیت میشی. شاید حتی اون ندونه، شاید اون ندونه که به تو آسیب رسونده، اما تو از درون داری اذیت میشی، بهشون فکر میکنی، به اون اتفاق فکر میکنی، قیافه‌هاشون میاد جلوی چشمت، از طرز حرف زدنشون، از طرز رفتارشون، هم وقت میبینیشون حالت به هم میخوره، بدت میاد، خودت داری اذیت میشی، خودتی که داری عذاب میبینی، آسیبی که داری میرسه به خودت داره میرسه، اما برات سخته که بخوای ببخشیشون. ولی نکته اینه که درس گرفتی ازشون. من چیزی که فهمیدم اینه که چیزی که در واقع باز شد بتونم ببخشمشون، یه قسمت بزرگی از ماجرا این بود که من تونستم از طریق آسیبایی که اونا به من رسوندن رشد بکنم. رفتارای مامانم، دعواشون، رفتارایی که خانواده‌شون با من میکردن، از طرفم تک فرزندیم، احساس تنهایی که داشتم، احساس میکردم که امنیت ندارم، تمام اونا باز شد که من یه سری کمبودها توی زندگیم به وجود بیاد. ولی من اون کمبودها رو درستشون کردم، تونستم باشون پیشرفت بکنم. شاید اگه کسی تو زندگیش یه پدر مادری داشته که باش خوب بوده، رابطه یه پدر مادرش با هم دیگه خوب بوده، اون بچه عزت نفس داشته، یه اعتماد به نفسی داره، خب این طرف دیگه دنبال این که بخواد اعتماد به نفسش رو درست بکنه، بخواد اعتماد به نفسش رو درست بکنه نمیره، چون مشکلی توش نداره، ذهنش درگیر نیست، دغدغه‌ای نداره، مشکلی تا حالا براش به وجود نیومده، کسی نگفته که چقدر تو بی‌احساسی، کسی بهش نگفته که تو چقدر چه میدونم لالی، حرف نمیزنی، منزوی، کسی طالبش چیز نگفته، چون که پدر مادرش پدر مادر خوبی بودن. ولی توی که از طرف این و اون به چیز میگفتن، چون که به شخص من دارم خودم میگم، حالا دارم مخاطب تو رو قرار میدم، اما منظورم خودم هم، چون که به من میگفتن چقدر سردی، چقدر بی احساسی، در صورتی که من واقعا حتی هنوز میگم توش مشکل دارم، نمیتونم احساساتم بیان بکنم، چون من مام بابام حقیقتا خیلی سردن، هنوزم هستن، و به خاطر این رفتارشون باز شد که من در واقع اجرای همیشه احساسات خودم بخورم. خیلی از موقعیت پیش اومد که من دلم میخواست جلوشون ذوق بکنم، ازشون تشکر بکنم بابت این چیزی که برای من خریدن، خواستم جلوشون ذوق بکنم، مثل همه دخترهایی که جلوی پدرمادرشون ذوق میکنن، باباشون رو بغل میکنن، اما من حقیقتا نمیتونستم این کارو بکنم، چون که احساس میکردم اگه بخوام ذوق بکنم، اگه بخوام انقدر گشاد گشاد بخندم ممکنه مثلا مسخره بشم، نمیدونم، کلا نمیتونستم این کارو بکنم، و همه اینا سر جمع باز شد که مثلا دیگران به من بگن که تو شاید بی احساسی، چقدر منزوی، تو کلا این حرفا باز شد که من بخوام دوام متوجه ای به خودم بشم و بخوام روی خودم کار بکنم، و همه اینا باعث شد که من به یه سری موفقیت‌ها برسم که اون کسی که اعتماد به نفسش رو داشته، اون کسی که عزت نفسش رو داشته، هیچ وقت به این درجه نمیرسه، چون من توی راه خدا رو دیدم، خود واقعیمو پیدا کردم، حقیقت رو پیدا کردم، خیلی از چیزا رو دیدم از این طریق، و همین موفقیت‌ها، این موفقیت‌ها رو که من دیدم که به خاطر اون آسیبایی که به من رسوندن. همین باز شد بسونم بگم حلالتون برید، میبخشمتون، و از طرفی هم سعی کردم که درکشون کنم و بهشون حق بدم. پدر بزرگ من اگه خیلی به مامانم فحش میداد، اگه خیلی غیبتشو میکرد، خاطر این بود که حقیقتاً اعصاب پدر بزرگم هم داغونه. خیلی اعصابش داغونه. خیلی اعصاب خیلی خط خطیه. از طرفی هم خب برها پسرش بود. دوست نداشت یه همچین اتفاقی برش بیفته. پسر بزرگش بود. حتما براش سخت بوده. از طرفی هم اعصابش داغون بوده. باوری توحیدی نداره. خدا تو زندگیش نداره. محبت چیزی هم ندیده تو زندگیش. کمبود داره تو زندگیش. همه اینا من میتونم درکش کنم که چرا این رفتار رو میکنه، این رفتار رو میکرده. از طرفی هم سعی کن که درک کنی، درکشون کنی و بهتون حق بدیم. همه اینا سر جمع باز شد که بتونم ببخشمشون. بیشترین چیزی که عامل بخشیدنم بود همین گزینه اولی بود که گفتم موفقیتی که به دست آوردم. اما این چیزی که خیلی مهمه اونه که من فکر میکردم که حالا دیگه باید ازشون خوشم بیاد. تا وقت میبینمشون دیگه ازشون باید خوشم بیاد. اما واقعا اینطور نیست. تو درسته میبخشی، درسته اون زخمایی که تو در دیوار اتاق قلبتو گرفتن و پاک میکنی، اما به این معنی نیست که تو بخوای ازشون خوشت بیاد یا اینکه حالا دیگه رفت و آمد باشون داشته باشی و حوصله‌شون رو داشته باشی. نه، تو بخشیدی اما هنوز یه سری مرزا داری، چون که ممکنه باشون حال نکنی، ممکنه یه سری رفتاری داشته باشن که اصلا با تو مچ نباشه، ممکنه یه سری رفتاری با خصوصی داشته باشن که واقعا رومخ باشه. خب تو حق داری که نتونی زیاد باشون صحبت بکنی، پس لطفا این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکن. خب و آره، این چیزا رو با خودت زیاد مرور بکن. اینکه سعی کنی خیر اون اتفاق رو ببینی، خیر اتفاق رو که ببینی این بیشتر راه رو بهت کمک میکنه تا بتونی ببخشی. خلاصه از دردی که داری یه چیزی بساز که بهش افتخار بکنی، که ماچش بکنی و از مواد اولیت که باز شد تو همچین چیزی بسازی تشکر بکنی. مواد اولیت همون زخمایی بود که به تو زده شد. مواد اولیه تو باید اینجوری می بودن. اگه مواد اولیه تو یه پدر و مادر خوب بود، یه سری رفتارهای خوب بود، شاید تو اصلا نمیتونستی همچین چیزی رو بسازی. پس خدا رو شکر کن، خدا رو شکر کن که داری روز به روز پیشرفت میکنی. من مطمئن باش این پیشرفت روز به روز هی به نتایج بزرگتری میرسه و این مسیری که داری میری به آغاز به خیری میرسه. این از این. یه چیز دیگه این که من تا چند هفته پیش یعنی کلن از پارسال که من رفتم مشهد و امسال که آجیم به دنیا آمد و بعدش رسالتام پیدا کردم، لپتاپ خریدم، یه سری چیزا توی زندگیم فهمیدم، یه سری معجزات توی زندگیم داره رخ میده که حقیقتاً هیچ وقت من توی زندگیم اونا رو ندیدم و این معجزاتی که داره توی زندگیم اتفاق میفته چیزایی هن که من همیشه میگفتم که محاله، اصلا امکان نداره بخواد همچه اتفاقات بیفته. من هیچ وقت فکر نمیکردم که حالا بعد 16 سال من یه موقعی که بچه تر بودم خیلی دوست داشتم که یه آجی داداشی داشته باشم، اما بعد کم کم دیگه قیدشو زدم، حتی دیگه هم دوست نداشتم داشته باشم. دیگه کلا به این وضعیت تنهایی عادت کرده بودم و داشتم باش حال میکردم تا اینکه من فهمیدم که دارم آجی دار میشم. واقعا معجزه بود توی زندگیم، چون من اصلا فکر نمی‌کردم که بخواد همچین اتفاقی توی زندگیم میفته، اما اتفاق افتاد. من خیلی تو زندگیم بالا پایین داشتم به خاطر رسالتم، با اشتباهات، هرچند به هر حال این اشتباهات توی زمان خوبی رخ داد، چون به هر حال 16 سالمه دیگه، امسال تازه تعیین رشته میکنم و به هر حال خدا خوب موقعی منو راهنمایی کرد. اما خیلی حقیقتا خیلی تلاش کردم که رسالتمو پیدا بکنم، از آشپزی بگیر که یه مدت آشپزی میکردم، دنبال خیاطی بودم، گلدوزی میکردم، تمام رشته‌های نظری رو خوندم، تحقیق کردم، دیدم که اصلا رشته‌های نظری به من نمیخوره، فهمیدم که اون چیزی که من علاقه دارم توی حوزه هنره، کل چیزایی که میشد توی هنر در واقع من یه ذره بهشون علاقه داشتم، رفتم دنبالشون، کنکاششون کردم، انجامشون دادم، از توفال گرفته تا حتی برنامه نویسی، طراحی سایت، دنبال اینا رفتم. در آخر واقعا دیگه داشتم ناامید میشدم، واقعا، چون که از اونجایی که خب به هر حال با داداش زیاد گشتم دیگه، حرفاش روی من خیلی تاثیرگذار بود، یه تم روانشناسی هم گرفته بودم و کلا به هوش مصنوعی میگفتم، به این و اون میگفتم، میگفتن که تو باید روانشناس بشی، باید بری انسانی، اما واقعا هیچ علاقه ای به این چیز نداشتم. در واقع موقع فکر میکردم که آره من علاقه دارم، ولی فهمیدم که نه، واقعا حقیقتا اینطور نیست، این یه توهمه، چون که من احسان علاقه ای ندارم که بخوام با آدم ارتباط داشته باشم، خیلی آدم درون گرایم، مثلا نمیتونم بخوام بشینم از صبح تا شب واسه یه سری مراجعه کننده حرف بزنم، افسرده میشم، واقعا افسرده میشم، این که بخوام یه جا بتفهم با یه مش آدم حرف بزنم، بخوام مشکلاتشون رو حل بکنم، نه حقیقتا افسرده میشم، خودم هم که اصلا آسیب میبینم. و فهمیدم که نه، اصلا این قضیه این نیست. و تش به طور خیلی اتفاقی اون موقعی که دیگه من ناامید شده بودم، گفتم دیگه اصلا ولش کن بابا، دیگه حقیقتا ول کرده بودم دیگه، دیگه نمیرفتم سراغش، که من واقعا دنبال همه چی رفتم دیگه، چی بود دیگه، چی بود که من تحقیق نکردم، چی بود که من امتحان نکردم، چی بود دیگه، چیزی واقعا نمونده بود، تا اینکه به طور اتفاقی وسط ناامیدی من از خودم حسن ظن نشون دادم، شکرگزاری کردم و به طور خیلی اتفاقی خدا اهل بیت کمکم کردن و من با یه کانالی آشنا شدم که در مورد فتوشاپ صحبت میکرد و فهمیدم که من کلن علاقم به این موضوعاته، چون که من اصلا یه علاقه خیلی خاصی به رنگا دارم، این که بخوام یه چیزی رو رنگش بکنم، این که بخوام یه چیز زیبایی رو من درست بکنم، کلن عاشق زیبایی هم، مستند خیلی میبینم، عاشق طبیعت هم، عاشق حیوان هم، عاشق کلن چیزای خیلی زیبام، البته همه اینو دوست دارم، اما به شکل یکم بیشتر تر این چیزا رو دوست دارم، کلن دوستم یه چیز زیبایی بیافرینم. و فهمیدم که من علاقم توی فتوشاپ و ایناست و بعدش کلن اصلا مسیر برام هموار شد، استادش اومد، لپتاپش اومد و این معجزه بود که من هیچ وقت فکر نمی کردم بخواد توی زندگیم رخ بده، فکرشو می کردم، اما این که مثلا بخوام در حال واسه من یه چیزی بود که حقیقتا یکم غیر قابل باور بود، فکر نمی کردم مثلا بابام حمایتم کنه، اما نه، این اتفاق افتاد، برام لپتاپ گرفت، هیچ وقت فکرشو نمی کردم واقعا. و میخوام بگم که چجور بهش رسیدم، چجور این معجزه رخ داد وقتی وسط ناامیدی بودم، من حسن ظن نشون دادم، فکر میکنم به خاطر همین بود، واسه شکرگزاری به حسن ظنم بود. کلن از وقتی کتاب معجزه شکرگزاری رو خوندم، توی سایت اول دیدم، توی سایت داداش رضا دیدم که دوره شکرگزاری برداشته بودن و کتاب معجزه شکرگزاری راندا برن رو میخوندن، نمارش صحبت میکردن. کلن از وقتی دوره دانشجویی رو تهیه کردم، برایش هم کتابش رو تهیه کردم، خوندم، قشنگ احساس میکردم معجزه رو. اون اصلا زندگیم فرق کرده بود، هنوزم هم همینطوره. واقعا احساس میکنم زندگیم نسبت به قبل خیلی بهتر شده، خیلی شادتر شدم. نمیتونم معجزش بگم چون که خیلی حس خوبیه و یه چیز احساسیه، باید درکش بکنی و امتحانش کن. چیزی که من توی این مسیر فهمیدم اینه که ما از عالم زر اومدیم، تو عالم زر ما توی خوشی بودیم دیگه، شاید یه سری نقصا داشتیم اما حقیقتا همه چی برامون مهیا بود، همه چی برامون مهیا بود. و درکی از شکرگزاری، درکی از نعمت، درکی از محروم بودن نداشتیم که حالا بخوایم شکرگزار باشیم. ما اومدیم تو دنیا که معنی قدردانی، معنی شکرگزاری رو بفهمیم، معنی حسن ظن رو بفهمیم. اومدیم این دنیا تا این درس ها رو بگیریم، این درس رو بگیریم که قدر چیزایی که توی زندگیمون رو بدونیم، شکرگزار باشیم، نگاه خوبی داشته باشیم. به نظرم اون درسیه که این درس قدردانی، درس شکرگزاری، درس حسن ظن، یه چیزیه که یه امتحان مشترک بین تمام انسان هاست و وقتی اینو پیداش بکنی خیلی چیزای دیگه هم دنبالش میان. چون که حسن ظن، شکرگزاری فکر میکنم درجه بالایی از توحید باشه، چون که تو حتی اگه مشکل هم داری بابت مشکلت بس شکرگزاری بکنی، چون اگه این مشکل نبود تا الان معنی قدردانی رو نمیدونستی. اگه دوچاره یه بیماری هستی، حالا من بیماری ندارم بخاطر هم نمیخوام از بیماری بگم، اگه مثلا مامانت آدمی نیست که احساسات داشته باشه مثل مامانای دیگه، خب تو الان قدر این سری چیزها رو خیلی بیشتر میدونی، تا الان قدر محبت رو خیلی بیشتر میدونی، تا الان معنی محبت کردن رو خیلی بیشتر میدونی، تا الان این سری چیزها رو خیلی بیشتر میفهمی تا نسبت اون که این چیزها رو فهمیده. این چیزها خیلی مفتی خیلی راحت بهش داده شده. کلن تو می باشو گذاری خیلی چیزها رو میبینی، خیلی چیزهایی که توی زندگیت هست و این خود توحیده. و وقتی اینو تو زندگی داشته باشی خیلی از مشکلاتت حل میشه و زندگیت واقعا به طرز معجزه‌واری میره جلو. مثل یه بچه میشی که همیشه ذوق یه سری چیزها رو داری. من حقیقتا اینطور شده بودم و میخوام بهت پیشنهاد بکنم که اگه اون کتاب رو نخوندی، اگه تو زندگیت فکر میکنی شکرگزاریت کمه، اگه فکر میکنی که نگاه توحیدی نیست، حقیقتا برو دنبالش، چون واقعا زندگی تو عوض میکنه. من اینو تجربه کردم، این تجربه بود که خودم دارم و دارم بهت پیشنهاد میدم که حتما انجامش بدی. و معجزه همون حسی که توی تو به وجود میاد، اون حس حسن ظن وقتی میری بیرون یه نگاه خاصی نسبت به آدمو داری، یه نگاه خاصی نسبت به زمینی که داری روش راه میری داری. این روزا وقتی روی زمین راه میرم احساس میکنم که زمین داره من لبخند میزنه. این روزا وقتی به درخت نگاه میکنم احساس میکنم که انگاری از طرف خداست، انگاری داره تلاششو میکنه تا یه چیز زیبایی از خودش به من نشون بده. وقتی باد اون شاخه های درخت رو میلرزونه احساس میکنم که اون درخت داره برای من میرقصه و میخواد یه چیزی از خودش نشون بده تا آبروش جلوی من نره. این روزا احساس با ارزشی میکنم، احساس میکنم که واقعا همه چیز داره به من نگاه میکنه، از اون ماهی که توی آسمون میبینم شبا و از اون خورشیدی که روزا پنجره من میتابه و از اون ستارهی که من پس وقتی راه میرم توی آسمون میبینم، انگاری همه اینا دارن به من نگاه میکنن همه اینا مخاطبشون منن، هر رفتاری که میکنن انگاری برای منه، تا یه تلاشی از خودشون نشون بدن که جلوی من زیبا به نظر بیان، تا جلوی خدا، جلوی من سرفراز باشن. انگاری همشون از طرف خدا مأمور شدن که بخوان، یه نمیدونم چطور بگم، ولی انگار میخوام مثلا آبروشون نره، دارن حفظ آبرو میکنن پیش من. همه اینا رو خدا انگاری داره بهشون میگه. یه همچین احساسی دارم نسبت به طبیعت، نسبت به جهان. و همین احساس، همین احساسات خوبی که از طریق شوگذاری تو به دست میاری، معجزه همینه. و معجزه دیگه هم تو زندگیت به وجود میاد. اتفاقا تو میبینی که داره مشکلت بهتر میشه، داره اون چیزی که واقعا توش مشکل داشتی داری بهتر میشه. پس برو دنبالش، تلاشو تو بکن و دنبال آرزوات برو. آرزواتو بنویس. وقتی از آرزوات مینویسی مثل بچه میشی. سی دقیقه شد، اصلا نفهمیدم چطور گذشت. الانم که دارن اذانو میگن، میخوام در مورد کنترل خشمم این چیزی بگم، چون که خودم حقیقتا این مشکل دارم. چیزی که من دیروز فهمیدم اینه که هیچ وقت نگو میخوام کنترل خشم داشته باشم، هیچ وقت نگو میخوام خشممو کنترل کنم. بگو میخوام خوش اخلاق تر باشم، میخوام مهربون تر باشم. بنویس دوره مهربونی کردن، بنویس دوره خوشخلقی. از واژه استفاده کن که مثبته و انقدر به خودت نگو که من فلانم، من مثلا من این مشکل دارم. اینطوری به خودت نگو. خب تو مرحله پذیرشو گذشتی، مرحله اینکه خودت میدونی که قبول داری و به هر حال یه مشکل داری، ولی دیگه لطفاً بهش اقرار نکن. بیا بریم سراغ مرحله تلقین کردن. چیزی که واقعا باز شد من خیلی توی کنترل خشم یا بهتر شدن اخلاقم من کمک بکنه همین تلقینات بود. چون توی موقعیت هایی که در واقع میخواستم پرخاشگری بکنم، تمام اون تلقین هایی که به خودم کرده بودم، این که مثلا وقتی یه موقعیت برای توش میاد نمیدونم آروم باش، هی به خودم تلقین میکنم، برای خودم هی مینوشتم، برای خودم هی حرف میزدم، تمام اون تلقینات باز شد که من وقتی توی موقعیت قرار میگیرم اون چیزا یادم بیاد. ببین اینکه میخوای خشمتو کنترل بکنی، این بیشترش به قانون جذب برمیگرده. از قانون جذب استفاده کن، خیلی بهت کمک میکنه. از طریق تلقین برو جلو. کتابشو بخون، چیزایی که باید بفهمی و بفهم. اما یکی از راه حلایی که بعد فهمیدن یه سری از مطالب بهت کمک میکنه همین تلقینه. و یه چیز دیگه هم میخوام بگم در موردش اینه که ببین، خشم چیز غلطی نیست. تمام چیزایی که توی دنیا وجود داره همشون خوبن. از خشم، حسادت و تنفر و هر چیزی، همه اینا خوبن. ماییم که یه کاری میکنیم باشون که ممکنه بد بشه. خشم خوبه اگه درست بروزش بدی، ولی اگه بخوای خشمو غلط بروزش بدی، یعنی اینکه بخوای عصب، بخوای چیز بکنی، پرخاشگری بکنی، بخوای داد بزنی، بخوای فوش بدی، بخوای توهین بکنی، بخوای بزنی، بخوای دل بشکنی اینه که غلطه، وگرنه خشم واقعا چیز بدی نیست. اگه تو خشمتو درست بروز بدی، مثلا یه جا یکی پا میذاره رو خط قرمزت، مثلا به خانواده توهین میکنه، اینجا تو میتونی از خودت دفاع بکنی مؤدبانه. از خودت دفاع بکن، خلاص از راه درستش برو. امیدوارم به درد یکی حداقل بخوره. یا علی، خدا نگهدار.
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دلی میگم، هرچی هم رو زبونم اومد الهامی میگم. من نمیدونم به در میخوری یا نه. اولین چیزی میخوام بگم در مورد مسیر رسالتم بود. من رسالتم نقاشیه و من حدود 6-7 سال کلاسای حضوری نقاشی رو رفتم، خب، ولی نتیجه بی نتیجه، یعنی نتیجه که بود نخواستم، یعنی نشد، اینجوری بگم. و از اونجایی که خیلی خیلی داشت میگه هیچ اتفاقی نیست، من بعد از کنکورم که اصلا مسیرم از طریق کنکور نبود، بعدش با یه استادی از طریق مجازی آشنا شدم و نقاشی رو به صورت مجازی تو یک سال یاد گرفتم. یعنی منی که 5-6 سال کلاس رفتم، همه اونو تو یک سال یاد گرفتم. بچه ها، حالا نه توی نقاشی، توی هر زمینه ای شما لازم نیست الان بیاین از اینجا تا اونجای شهر رو بکوبین برین تا یه چیزی رو یاد بگیرین. حالا بعضی چیزا چرا، ولی یه چیزایی مثل حتی عملی که نقاشی یه چیز کاملا عملی باید انجام بدی و ببینی رو قبلا مثلا من خودم فکر میکردم حتما باید کلاس برم، در صورتی که اینجوری نیست بچه ها. من توی یک سال کل نقاشی رو یاد گرفتم. البته تلاش بود، البته زحمت بود، اینا قطعا بود که نتیجه گرفتم. ولی الان که مثلا یک سال خورده ای از اون ماجرا گذشت و از آموزشایی که دیدم، من هنوزم که هنوز آموزش میبینم. باید مدام خودتون رو یه بروز رسانی بکنیم مثل اپلیکیشن الهام. اینجوری نباشه که مثلا یاد گرفتین حالا خوب، نه، هر روز باید یاد بگیرین چیز جدیدتر. ولی از طریق مجازی خیلی بهتر یاد میگیرین، هم زمانتون رو بیشتر میتونین مدیریت بکنین، هم پولتون رو. بچه ها، کلاس های حضوری هزینه های به شدت زیادی داره نقاشی یاد گرفتن توی هر زمینه‌ای، به خصوص اگه استادش اسمی در کرده باشه توی شهر، که مثلا ساعتی کفش 500,000 تومان ازتون میگیرن. کفش، این چیزی که دارم تهش رو میگم. ولی خدا بخواین یه دوره خوب از یه استاد خوب توی مجازی بگیرین و اگر رسالتتون نقاشیه، نقاشیتون اینطوری قطعا ادامه بدین. به هیچ عنوان سمت کلاس‌های حضوری نرین بچه ها. هم وقتتون رو میگیره، هم زمانتون رو میگیره، هم شما باید یه هزینه خیلی زیادی رو بدین. حالا شاید یاد بگیرین و یاد نگیرین، این از این. من خودم نتیجه گرفتم، من خودم الان نقاشی دارم تدریس میکنم، خب رسالت من اینه. و نه تنها نقاشی، حالا تو بخش مداد رنگی باشه، سیاه قلم باشه، رنگ روغن باشه، یا برعکسش کارهای تکسچر، رزین، چه میدونم ورق طلا، هیچ کدوم از اینا رو لازم نیست کلاس حضوری بریم. و تمامی اینا رو من مجازی یاد گرفتم و اصلا نیازی به کلاس حضوری نیست، این از این. و من این تضمین رو بهتون میدم، البته تلاش میخواد دیگه، هیچ چیزی بدون تلاش امکان نداره. اینکه یه دوره رو بخرین بزنین گوشه گوشیتون و دلتون به این خوش باشه یه دوره خریدین، نه بچه ها. روزی راحت 7-8 ساعت نقاشی رو باید بکشین، خب، و یادتون میره، دستتون باید همینطور بکشه. و کسی که رسالتش نقاشی باشه، خب، من روزی راحت 6-7 ساعت نقاشی میکشم، اصلا نمیفهمم زمان چجوری میگذره. شما هم که اگر رسالتتون هست همینه، اصلا زمان رو متوجه نمیشین. تا یک سال، تا یک ماه اول لنگ میزنین قطعا، ولی را میفتین. این از تجربه من بود که بعد 5-6 سال این نتیجه رو گرفتم. یکی دیگه هم میتونم بگم، قبل از مسیر رسالتم بود که کنکور دادم. من کنکور دادم و آدم اونجایی که رسالتش نیست خب میگه تنبلی میکنه. بچه ها تنبلی نیست، تو علاقه نداری. مثل این میمونه مسیر کنکور که شما یه ماهی و سگ و گربه و گربه و یه دونه گاو رو در نظر بگیری، بعد انتظار داشته باشی که به اون میمونه بگی مثلا بیا مثل ماهی شنا بکن. نمیشه که، هر کی یه جوریه. و من مسیر کنکور رو گذروندم، بعدم گذروندم، سرش خیلی آسیبا دیدم. البته من باید اون مسیر رو میرفتم، اگه نمیرفتم به اینجا نمیرسیدم. ولی حتی اگه مسیرتون مسیر کنکورم هست، دلتون رو به این خوش نکنین که دارین کنکور میدین. بزن ازش بیا بیرون و برو سمت مسیر رسالتت. یکی دیگه از چیزایی که من بچه ها تجربه دارم سر باوران بود. من توکل رو یه جایی دیدم، باورام، باوره که توکل میاره. شما تو زمانی که باورت درست نباشه نمیتونی توکل بکنی. تو وقتی باور دستت به خدا داغون باشه چجوری میخوای به این خدا توکل بکنی؟ نمیشه. شما در هر زمینه‌ای بخواید گام بردارین باید یه باوری نسبت به خدا داشته باشین. من خودم زمانی که کنکور کشیدم اومدم بیرون، هیچ کس امیدی نداشت. همه میگفتن باید بری درستو بخونی، زحمت رو کشیدی، دانشگاهت هم قبول شدی، الان چرا میخوای ول بکنی؟ الان برای چی نمیری؟ این همه هزینه کردی فلان و بیسار، بیا و ببین. ولی بچه ها این توکل من به خدا اینجاها دیدم، یعنی من اینجاها جواب گرفتم. زمانی که اومدم بیرون فقط تمرکزم رو خودم بود. و لطفا اومدیم بیرون زیپ دهنتون رو بکشین، فقط کار کنین، فقط کار کنین. یعنی اصلا به کسی هیچ کاری نداشته باشین که بقیه دارن چی میگن. الان همونا به منی که 2-3 سال از اون ماجرا گذشته، همونا مثلا الان میان پیش من، همونا تشویق و تحسینم میکنن. آدما کلا همینن. شماها باید محل سگ به کسی ندین و مسیر خودتون رو برین و به این باور میرسین خدا دستتون رو میگیره، همونجوری که دست منو گرفت دست شماها رو میگیره. یکی دیگه از چیزایی که میتونم بگم بعد از چندین سال متوجه شدم، خب بعد از چیزایی که اصلا نمیتونم بگم، ولی چند تا چیزایی که میتونم به زبون بگم، توهمات من بود. من از بچگی دچار توهم بودم. درد میدونی چیه؟ اینه که تو عالم زر خودت خانواده تو همه چی رو انتخاب کردی. الان من نمیتونم بگم تقصیر ننه بابام بود، تقصیر فلانی بود. درست اونا کمکاری کردم، ولی من خودم میتونستم یک چیز دیگه رو انتخاب بکنم، بگم این نباشه یه چیز دیگه باشه، ولی خودم انتخاب کردم و قطعا به صلاح بود خدا داد. حالا من سر بچگی که داشتم همیشه دچار توهم بودم و این توهمات من 5-6 سال طول کشید. من هنوز که هنوز خوب درگیرش هستم، نمیگم نیستم، ولی از قبل خیلی خیلی بهتر شدم. نوع توهم زدن من بچه ها اینجوری بود که شاید خنده دار باشه من دارم میگم، ولی واقعا توهم چیز عجیبیه. میدونین چون محیطی که هستی معمولا بیشتر توهمات این مدلیه، خیلی تنش داره و تو نمیتونی رو درستش بکنی و دوست داری از این حالت گندی که هستی بیرون بیای، ولی نمیتونی. میای چیکار میکنی؟ میای چشماتو میبندی، توهم میزنی، میگه آخیش راحت شدم. در صورتی که نه بچه، راحت نشده، تو تازه از چاله تو چاه افتادی. و من زمانی که توهماتم شروع شد، بی تاثیر بگم، از رمان خوندن بود. من چون رمان زیاد میخوندم، برای دختر رمان عین دیدن پورن برای پسره، یعنی بلکه بدتر. و رمان توهمات ذهنی رو زیاد میکنه و زنای ذهنی میاره و زنای ذهنی پورن میاره و پورن خودارضایی میاره. متاسفانه چرخه مزخرفی داره بچه ها. و سمت رمان که رفتم از نوجوانی مثلا 12-13 سال، خودارضایی هم قطعا بوده و زنای ذهنی هم بوده. الان هیچ کدوم از اونا نیست خب، ولی توهم خالی هست. من چون بهش عادت کردم، این عادت مونده، عادتش مونده، ولی اونا رو از من بردم به هر بدبختی و فلاکتی بود. آره بچه ها، یکی رمان بوده که گذاشتمش، خیلی سال گذاشتم که الان 4-5 سال میشه رمان دیگه نمیخونم، ولی از رمان خوندن شروع شده بود. و توهمات من مثلا بعضی اینجوریه که چشمشون میبندن توهم میزنن، ولی من اولا اینجوری بودم، ولی هر چی که گذشت انگاری مثلا اینا دیدی سیگار میکشن، بعد میرن گل میکشن، بعد میرن تریاک مثلا میکشن، این دوزشو میبرن بالاتر چون دیگه اینا بهشون نسخی نمیده. اینم هم همین بود، یعنی توهم زدن ته نداره، بگی آره آخش تموم شد دیگه، نه تموم نداره، تمومی نداره. اتفاقا وقتی تموم میشه یا حالت افسردگی میگیری، مثل زمانی که خودارضایی کردی، بعدش میگی خب که چی، مثلا الان که چی، یعنی اون لحظه دقیقا بعد از توهم زدنم سراغت میاد. یعنی فکر نکن که داری لذت میبری، نه، این لذت شاید یک ساعت باشه، دو ساعت باشه، ولی هر چقدر این لذتش بیشتر باشه، از اون طرف بهت بگم که به قول شمالی از دماغت در میاد. یعنی چی؟ یعنی زهر مورد میشه، میگی دو ساعت من چه غلطی کردم، من این دو ساعت رو میتونستم برم یه کاری بکنم، میتونستم برم خونه رو جمع کنم، میتونستم برم درس بخونم، میتونستم حتی برم بخوابم، به غیر از این کار من هر غلطی میتونستم بکنم، ولی نشستم و این کار کردم. یعنی هرچی این تایمشم بیشتر باشه، از اون طرف تو ناراحت تری که چرا انقدر وقتت رفته، تو میدونی این هیچی تهش نیست، ولی چون عادت کردی میری این کار انجام میدی. بچه ها راهی که وجود داره اینه که فقط پرش فکری بزنی، سر خودتو شلوغ بکنی. من این چیزیه که من بعد از 7-8 سال بچه من بچگی درگیرش بودم دیگه، رومان خونم از نوجوانی بود، فقط راهش همینه بچه ها، هیچ راه دیگه ای نداره. یعنی شما از صبح که بلند میشه توهم زدن که کار نداره که، حالا خودرضایی هزار تا دنگ و فنگ داره، خونه خراب بشه فلان بشه، ولی توهم اینجوری نیست بچه ها. خیلی وقتا تو خونتون آدم هست 100 تا دور و بر نشسته، ولی تو داری توهم میزنی. توهم زدن با هزار و یک چیز میشه و تو هر چقدر رمان خونده باشی لعنتی، اون سناریوها هی یادت میاد و این اذیتت میکنه. تا در حد امکان سمت رمان نرین، همون جور که به پسرها میگم، به دخترها میگم، به پسرها میگم که سمت پرن نرن، به دخترشو من دارم میگم سمت رمان نرین. یا اگرم رفتین، خب قطعا یا دارین زنای ذهنی میکنین یا دارین توهم میزنین. بچه ها این بی صاحب مرده ته نداره، یعنی من بهش رسیدم. داداش حرفی زد دیشم، اینجوری قشنگ برای من زده بود این حرفو، میگفت که تو تا زمانی که از امام رضا میخوای فلان مشکلتو حل بکنه، تو تا خودت متوجه نشی که این کار اشتباهت هیچی تهش نداره، اگر امام رضا حاجتتم بده تو قدر اینو نمیدونی. و واقعا هم همینه، من از الان از امام رضا چیزی میخوام، خب و میدونم الان امام رضا میخواد به من بده، واقعا دارم نشوناشو میبینم، ولی من چون هنوز درگیر توهمم، خب یعنی همین یه ذره توهمم که مونده، من میدونم اگر اون چیزم به من میده، که میده، من میدونم میده، به من نمیچسبه اون جوری که من اگر اینو ترک بکنم. من سابقه ترک توهم خیلی زیاد داشتم، ولی یعنی خب زمین خوردم، دوباره پا میشم. ولی بچه ها شما تا زمانی که به این نتیجه نرسین که این ته نداره و لذتش یه لذت کاذبه که میپره، شما دوباره میانی سمتش. یعنی هرچی پرش فکری بزنی، هرچی سرت خودتون بزن شروع بکنی، وقتی به این نتیجه نرسی که این هیچی نداره، دوباره باز میانی سر خونه اول، دوباره همون آشو و همون کاسه. لعنتی لذت داره، ولی لذتش گذراست، نسبت به بقیه گناه ها طولانی تره. ولی باور کنید هر چی تایم توهم زدنت بیشتر باشه، از اون طرف همش با خودت درگیری، خودخوری میکنی، عزت نفست رو داغون میکنی و همش تو یه چیزی از درونت بهت بد و بیرون میگه. و واقعا من نمیدونم این موضوع چوری توضیح بدم، من بعد از سالیان سال این موضوع رو دارم تجربه رو میگم، هیچ کسی هم نمیدونه. و توهم یه چیزی که من که تا حالا خدا نخواسته کسی متوجه نشده، ولی دارم این تجربه هم اینجا اولین بار میگم. یه چیز دیگه هم میخوام بگم اینه که درسته من پدر مادرم و خودم انتخاب کردم، ولی اگه اینجا پدر مادری هستن دارن ورس منو گوش میدن، جان هر کی دوست دارین، خب بیا بچه‌هاتون محبت بکنی. من پسر نیستم، نمیدونم، ولی دخترم رو میفهمم. من خودم نمیدونم حالا چجوری بودم که تا حالا خب سمت هیچ پسری نرفتم و تا حالا همچین دوستیایی رو نچشیدم. چه میدونم جاسفرند و دوست پسر و فلان، و تا حالا واقعا این کار نکردم. ولی شماهایی که بعضی از بچه هاتون درگیر این کار هستن، خب یا حتی مثل من تا حالا این کار رو نکردن، خب در هر دو صورت فرقی نداره، بچه تونه بهش محبت بکنی. من محبتی ندیدم اگر سمت این داستان نرفتم، خودم نخواستم. ولی خیلی از بچه ها سر محبت ندیدن شما پدر و مادر ها واقعا تو رابطه ها رفتن که محبتشون رو از یکی دیگه دریافت کنن، دقیق از این که واقعا دارن نابود میشن. یعنی در هر دو صورت شما محبت بکنی به بچه هاتون. حاجی پدر و مادرشی چرا آخه؟ آخه من از پدر و مادرم محبت نبینم، پس بعد از کی محبت ببینم؟ درسته همه این محبت ها فیکه، تو خالیه، هیچی تهش نیست، ولی به نظر من دل آدم که از سنگ نیست که. درسته من دارم از خودم محبت میگیرم از زبون خیلیا، ولی اگر از پدر و مادر من این محبت از همون اول بود، من خیلی از ضربه ها رو نمیخوردم. کسایی که توهم میزنن توی خانواده هایی هستن که همچین پدر و مادرهایی رو دارن. یعنی محیط خونه یه جوری هست که نه محبتی هست نه چیزی، و این بچه مجبور میشه دست به همچین کاری بزنه. خیلی از گناه های ما سر همین بوده، خیلی کارهای اشتباه هم خود من که سر همین بوده. و همین، ایشالله که چند تا تجربه که گفتم به درتون بخور بچه. یا علی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. من دو سه تا تجربه دارم، گفتم بگم بد نیست. اولیش به نوعی در مورد خدای واقعی و اهل بیت واقعی بود. خب قدیما وقتی خدا رو بهم اونجوری نشون میدادن که مثلا این کارو نکنی میبرنت جهنم، این کارو فلان کن مثلا چوب میکنن توی ما تحتت، و از اون ور امام زمان میگفتن توی بیابونه، چون من مظلوم ترین فرد عالمم، مثلا یه چیزایی میگفتن. واقعا اونی که میگم واقعی، من ماه به ماه هم یاد امام زمان نمیکردم. ولی الان مثلا وقتی نشستم منطقی فکر کردم، گفتم خب در مورد اهل بیت اینا رو میگن، مثلا اینا خب معلومه دیگه، مثلا بالاخره اینا امامایی هستن چه انسانای کاملی هستن، ولی خب اینا باشون در تضاد این چیزایی که میگن. و حالا توی این دورهای خروج از ماتریکس هم بودم و خب خیلی منطقی پذیرفتم آره اهل بیت اینجوری هستن، انقدر قوی هستن، بالاخره وظایف سنگینی رو به عهده گرفتن، وظیفه هدایت رو به عهده گرفتن، بیان به ما کمک بکنن. خوردت اصلا روزانه من ثانیه‌ای دارم یاد میکنم به امام زمان این جوریه، یعنی رفیق شدیم قشنگ، یعنی شبای حالم خیلی خوبه وقتی فکر میکنم مثلا به این خدا و به این اهل بیت و اینا. آره این خیلی تجربه مهمی بود برای من، چون قبلا هم مثلا میومدن میگفتن آره مثلا امام زمان بیابون زندگی میکنه، چنم چادر زده اونجا و اینا، من خیلی فیدبک خوبی نمیگیرم، یعنی درونم خیلی واکنش مثبتی نداشت به این قضیه، یعنی از درون یه چیزی بهم میگفت نه این درست نیست، یعنی چی این چیه، او مرد استایی چی داری میگی. ولی خب چون نمیدونستم میگفتم شاید اینا درست میگن، شاید واقعیه، هیچ وقت هم نمیشستم درست فکر بکنم. انقدر از دست خودم امسال عصبانی شدم، نشستم دوره برداشتم همه چیو منطقی بپذیرم، یعنی اول فکر کنم ببینم این درسته غلطه بعد بپذیرمش. آره این خیلی تجربه مهمی بود که تا زمین امسال برام به دست اومد. تجربیات دیگه هم توی زمینه حالا لذت های ثانیه ای و اینا به دوتا چیز رسیدم، نمیتونم بگم درسش رو گرفتم یا نه چون هنوز دارم برام رخ میده، به دوتا چیز رسیدم. اونم یکیش اینه که خب اگه تو میخوای بزنی و به آرامش برسی، خب این آرامشش یه ثانیه است عزیزم، نکن این کار رو. شما وقتی با خدا حرف بزنی، با خدای واقعی حرف بزنی، چنان آرامشی میگیری که انگار هفته ها ماه ها سال ها این آرامش در وجودت هست. اگه میخوای بگی که نه دنبال لذت و زیبایی شم، خب خدا خودش ته لذت و زیباییه. اگه میخوای اون کار رو بکنی، میدونی که دارم چی رو میگم دیگه، خود ارتایی رو میگم دیگه، اگه میخوای اون کار رو بکنی چه میدونم بزنی و بگی آره یکم آروم بشیم مشکلات زیاده فلانه، خب ببین بدتر میکنه همه چیو. یه چیزی که مثلا میبرتت بالا یه ساختمان 20 طبقه بعد پرتت میکنه پایین، تو اون مدتی که داری پرت میشی پایین قبل اینکه بخوری زمین تو کوری نمیبینی، فقط یه باد خنکی رو حس میکنی، میگی چه کیفی میده، ولی دردش دو سه ثانیه دیگه میاد. این خیلی مهمه. انشالله که تلاش بکنیم و درس ها رو پاس بشیم و بشیم اون بنده های واقعی و اون آدمی بشیم که تو عالم زر به نوعی پیمانش رو بستیم. از وقتی هم این عالم زر راستی، از وقتی هم در مورد عالم زر شنیدم و دیگه نشستم فکر کردم به کم بودام، اصلا این پیمان عالم زر منو خیلی آروم کرد. یعنی این که بشینی فکر بکنی ببینی خب چه کم بودی داشتی، بعد خب آها چه پیمانی بستی، اصلا الان داری چی کار میکنی، یکی این یکی بس رسالته. خیلی رسالت دیگه خیلی بیشتر من آرومم کرد، یعنی الان تو مسیری هستم که واقعا دوستش دارم. و این که یه تجربه دیگه هم دارم اینه که خب وقتی توبه میکنیم میگیم از امروز میخواییم جدی تر تلاش بکنیم، بالاخره قبول بکنیم لغزش هم وجود داره. حتی یه سری جا میگم، من خودم میگم حالا اوکی یه سری جا کمکاری کردم، ولی یه سری جا واقعا زورم رو زدم نشد. یعنی اینجوری نیست که شما باید خودتون سرزنش بکنید که چرا دستمون در رفت این کارا رو کردیم. آقا یه جای دیگه نمیشه، یعنی جدی میگم یه جای دیگه عقلت کار نمیکنه، یعنی یه جای دیگه توان نداری، نمیدونم توجیه چیه. و اینکه اصلا توجیه بردن خوب نیست واقعا، ولی خب واقعا یه جایی دیگه از دست در میره، یعنی یه جایی دیگه نمیدونی، خیلی خودتو سرزنش نکن اونجا، ولی یه جایی که هی تلاش نکردی چرا. من حتی تنبیه هم میکنم خودم اونجا، من مالی میکنم خودم اینجوری، تنبیه هم خیلی کمک میکنه، خیلی باعث میشه که متذکر بشه، یعنی چی میگن یادت بیفته که آها مسیر این بود. و این که هیچی دیگه توی زمینه پیدا کردن رسالت هم یه مدت یه سری کارها رو امتحان بکنید. آره من خودم خیلی از این شاخه به اون شاخه شدم تا بتونم رسالت هم پیدا بکنم. حتی وقتی بدونی توی چه موضوعی میخوای کار بکنی، بازم خب اون موضوع دیگه خودش یه سری زیر شاخه داره دیگه، زیر شاخه های اونم امتحان بکنید. یعنی مثلا خواهید برید چه اونم برق بخونید، ببینید مثلا چی دوست داری، مثلا روباتیک دوست داری چی دوست داری، اینا رو هید پشت سر هم امتحان بکنید. چه میدونم مثلا خواهید برید برنامه نویس بشید، وب امتحان بکنید، هوش مصنوعی امتحان بکنید، همه رو امتحان بکنید، ببینید تاش چی رو دوست دارید. و یه تجربه دیگه هم دارم اینه که دنیای آینده دنیای هوش مصنوعیه، سعی کنید از دنیا عقب نیفتید. همین و تمام.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون عالی باشه. راستش این قسمت برای من تجربه یکی از راه‌هایی هستش که اشتباه رفتم. البته نمیتونم بگم که کاملا اشتباه بود، نه تا یه جای درست بود، بعد از یه جایی به بعد اشتباه شد و خب صدمه زیادی تقریبا بهم زد و شاید نتونستم از اون تله عاطفی به این زودی ها خلاص بشم و نتونستم، یعنی خلاصه خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. ولی به لطف خدا الان خیلی بهتره حال من و کاملا همه چی اوکیه. خب شروع کنم از وقتی که من وارد دانشگاه شدم و خب اونجا یک سری اتفاقاتی برای من افتاد که به صورت دومینووار اعتقادات من به شدت بهتر میشد. یعنی مثلا حالا نه به صورت تقلیدی یا نه، اینا به خاطر یک سری بحث هایی بود که حالا بین بعضی از حالا دوستامون صورت میگرفت و خب اون دوستا واقعا میتونم بهتون بگم که اون زمان یکی از در واقع بهترین دوستای من بودن و خب این بحث ها باعث میشد که هم رشد معنوی اخلاقی پیدا بکنیم هم، ولی خب از یه جای به بعد این رشد معنوی و اخلاقی تبدیل شد به درد و دل کردن. یعنی صرفا من و اون دوست برای درد و دل کردن بیشتر با هم حرف میزدیم تا این رشد معنوی و اخلاقیه و خب کم 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 این مسئله تبدیل شد به وابستگی که دیگه توش خدا نبود. وقتی اگر یک دوستی به وابستگی برسه و که توش خدا نباشه، آدم به چخ میره، باور کنید به زبان سلیس به چخ سگ میره. و خب واقعا میتونم بگم یکی از بدترین چیزاییه که آدم میتونه تجربه کنه. و خب یک سری بعدش دوباره یک سری اتفاقاتی افتاد برای من که میتونم اینطوری بهتون بگم، هی داشت از یعنی آزار میدادن منو، یعنی انگار هر روز با آشوب درونم دست و پنجه نرم میکردم، با خودم اصلا دوست نبودم، خودم رو در اون میدیدم، خودم رو در اون غرق کرده بودم و خب واقعا سخت بود. و خب تنها راهی که تونستم ازش خلاص بشم این بود که خدا بهم لطف کرد، به مرور زمان اون رو ازم دور کرد و خب طی یک سری اتفاقات ایشون از من دور شد، خیلی دور. و خب من خودم مجبور، یعنی به لطف خودم مجبور شدم که رو خودم کار بکنم، روی این مسئله وابستگی، حتی و فهمیدم که این ریشه در بچگیم داشته و خب از خیلی وقت پیش این توم بوده و برای خانواده و این چور چیزا هم که خب قطعا این وابستگی وجود داشته. و خدا رو شکر به لطف خدا میتونم بگم که یکی از بیشترین چیزایی که بهم کمک کرد همین سایت و کانال داداش رضا بود و تونستم ازش با کتاب یا غیور اون وابستگیمو کمتر بکنم. و خب نمیشه به طور کامل برطرفش کرد، اما باید تمام تلاشمون رو بکنیم و راست خودمون رو بکشیم. این یکی از تجربیات من در این زمینه بود. خیلی ممنونم از سایت و کانال خوبتون و متشکرم از لطف خدا که منو داخل این مسیر قرار داد. سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون عالی باشه. برای یک تجربه دیگه از مسیر خدا اینو میتونم حالا بوش زد بکنم، حالا این نکته بود که میخواستم واقعا اینو بگم، اینه که ناامید نشین. واقعا ناامید شدنه خیلی به آدم ضربه بیشتر وارد میکنه تا اینکه بخواد اون اتفاق برای ما ضربه وارد بکنه. مثلا یکی از چیزایی که من خودم واقعا ازش پشیمونم و اگر یه بار دیگه اتفاق برام میافتاد سعی میکردم که تکرار نکنم، اون این بود که ناامید نمی شدم. واقعا مثلا سر یه قضیه ای من خودم سعی می کردم که خب بهتر بکنم خودمو، اما وسط را به دلیل شکای بیموردی که نسبت به خودم داشتم و اصلا خودمو قبول نداشتم ناامید می شدم. و متاسفانه این موضوع خیلی باعث کند شدن حرکت من به سمت مسیر درست شد. البته یه چیز دیگه هم که هست اینه که درست و غلط خدا تعیین میکنه، اما و خب شاید اگه اون موقع مکس نمی کردم الان قدر اون موقع رو نمی فهمیدم و یا تجربیات اون موقع رو به اون صورت حالا یادم نمی مونده. و خب یه چیزی هم که بهتون بگم، در مسیر ترک وابستگی ها مخصوصا وابستگی به اشخاص، اگه یکی دو بار یا حتی بیشتر، حتی خیلی بیشتر شکست خوردین، سعی کنید که از جا بلند شید و ناامید نشید و شک نکنید که خدا میبخشه، مخصوصا افرادی که وسواسی هستن. افرادی که وسواسی و تنبل هستن
و خب این دوتا معمولا با هم همیشه معمولا با هم میان، واقعا سعی کنید که نترسین و گام بردارین و هر چی سریعتر بلنشین به نفع خودتونه. و خب اون افردی که هم وسواسه هم تنبله معمولا کمالگرام میشه و این گرگ های این گرگ ترکیبی واقعا از انسان یه پخمه به تمام عیار میسازه. پس سعی کنین بلند شین و از خودتون بهترین رو انتظار نداشته باشین، بلکه پل تراش ترین خودتون رو انتظار داشته باشین، یعنی بهترین تلاش رو انتظار داشته باشین نه بهترین نتیجه، چون واقعا این مسیر خیلی خوبه. اصلا بهترین چیزی که من تو مسیر خدا یاد گرفتم همین تلاش کردنه بود، نه دیدن نتیجه. این نتیجه گرایی متاسفانه خیلی آسیب رسونده به من، یعنی میتونم بگم که شاید 90% اون حال بدی که مثلا اون موقع داشتم سر همین نتیجه گرایی بود. برای مثال یکی از مثلا حالا چی بهتون میگم، یکی از اطرافیانم حاجتش برآورده میشد و خب هی مثلا یه کلمه اون بهم میگفت که تو چرا درباره حاجت‌ها دعا نمی‌کنیم. یه مدت بود که من مثلا برای خودمون یا برای نزدیک شدن به خدا دعا می‌کردم، ولی با حرف اونا، یا نمیتونم بگم با حرف اونا، این خدا بود که منو به این سمت برد که من این اشتباه رو بکنم تا بفهمم نه نباید این کارو بکنم. و خب با همین تجربیات بود که به من کمک کرد. و خب هیچ وقت برای حاجت سعی کنید هیچ وقت برای حاجت به خدا نزدیک نشین و سعی کنید اون زیبایی ها رو ببینین و بعد نزدیک شین. این زیبایی دیدن خیلی مهمه. و خب اوایل آدم هیچی نمیبینه، کاملا طبیعیه، ولی رفته رفته بعدش یه حس لذت و آرامش خوبی میاد سراغ آدم. و خب همین، و یکی از ترسایی که من داشتم ترس از تنهایی بود و راه از بین بردنش این بود که فهمیدم من تنها نیستم. این که درک کنیم که ما تنها نیستیم و خب چیزی که میبینیم صرفا اون چیزی نیست که وجود داره، این خیلی مهمه. ترس از تنهایی دقیقا از همین وابستگی میاد. اگه وابستگیمونو کنترل بکنیم ترس از تنهایی هم انشالله برطرف میشه. خیلی ممنونم از سایت و کانال خوبتون و لطف خدا که ما رو به این سایت هدایت کرد.
سلام به بچه ها و داداش رضا. من تجربه‌ای که تو این سالا به دست آوردم اینه که توسلاتم و دعاهامو بیشتر برای تقرب بیشتر به خدا بخونم و حاجتم از خدا بخوام، نه اینکه بترسم ازش. حتما بخوام حاجتمو، ولی اگه توسلی انجام میدم به نیت تقرب بیشتر باشه. بعد خدا اینطوری به سمتی که خیرم هست من هدایت میکنه و خود به قلبی الا مراشدی، این چیزی که سخن امام علی که تو نهج البلاغه اومدم که میگه خدایا قلبمو به سمتی که خیرم هست متوجه کن. به خاطر همینم هم هست که میگن اگه آرزوی خدا تو قلبت قرار داده حتما میتونی بهش برسی انشاءالله اگه به صلاحت بشه، چون قلبت به همون سمت داره هدایت میشه. و اینکه برای کسی کلن حرف نزنم، درد و دلمو اصلا برای کسی درد و دل نکنم به جز خدا و شکایتم نکنم. این بوده که تو مسیر متوجه شدم. خیلی التماس دعا.
سلام داداش رضا و بچه ها. من واقعا هنوز زیر یه ساله که اومدم توی سایت، تقریبا مثلا یک ساله که کانال و اینا رو دنبال میکنم، ولی بیشتر از چند ماهی نیست که توی سایتم و فعال شدم. به خاطر همین خیلی تجربه ندارم، ولی یه چیزی که من قبلن، من از بچگی امام زمانو خیلی دوست داشتم و خیلی مطلب در موردش میخوندم، چون قرآن حفظ میکردم قلم قرآنی داشتم، اونجا هم مطلب در مورد امام زمان، کسایی که امام زمانو دیدن، کتابای اینجور خیلی زیاد بود. من همه اونا رو گوش داده بودم و خونده بودم، ولی با اینها نتونسته بودم خوب با امام زمان دوست بشم. همیشه احساس ببخشید به خاطر صدای موتور، همیشه احساس گناه داشتم، همیشه میگفتم که به خاطر منی که امام زمان نمیاد، نمیتونستم خوب با امام زمان دوست بشم. ولی بعد از حرفای شما در مورد امام زمان، حرفایی که گفتید در مورد داداش مهدی، امام زمان ذهن من تبدیل به داداش مهدی شد. این برای من یه چیزی بود که خیلی باور غلطی توش داشتم، وگرنه بقیه چیزا وسواس احکام و اینا زیاد نداشتم. تو ماتریکس هایی بودم. وقتی که شما ماتریکس شکن کردید از اون ماتریکس ها خارج شدم، باورم به خدا بیشتر شد، فهمیدم که چقدر شرک داریم ماها ولی نمیدونیم خودمون. اینا چیزایی بود که فهمیدم و گفتم بهتره بگم. توی خودسازی هم فعلا قدم اولم، بعضی موقع لغزش دارم، به خاطر همین فعلا توصیه ندارم. اگه توصیه داشته باشم بچه ها منم گوش میدم. ممنون ازتون، خداحافظ.
سلام به داداش رضا و همه بچه های سایت، امیدوارم که حالتون خوب باشه، خسته نباشید. من یکی دو تا تجربه داشتم، گفتم که باهاتون به اشتراک بذارم. یه وقتایی یه کاری که بهش ایمان داشتم و میخواستم انجام بدم، یه چیزی مثل ترس بود در درونم، یه خورده میترسیدم، نمیتونستم، هی از خود کمک میخواستم، میگفتم نکنه که اینجوری بشه اونجوری بشه، و انگار یه نیروی حامی نیاز داشتم که کمکم کنه. و جالب اینجا بود که وقتی من خودم اراده میکنم که این کاری رو انجام بدم، خودش خود به خود کمک خدا به سمتم میومد. یعنی بعضی وقتا خودم تعجب میکنم که چی جوری میشه. یعنی وقتی فکر میکنم که واقعا نمیشه، نه این بنبسته، این مسیر بنبسته نمیشه، یه چیزی به میگفت که حالا تو برو، شاید شد. بعد وقتی حرکت میکردم میدم که خدا واقعا یه راهی واسم باز کرده. خیلی جالب بود واسم که میدم وقتی به یه چیزی ایمان داشته باشم و واقعا خودم از ته دل بخوام انجامش بدم، هر چقدرم که بترسم واسم سخت باشه، ولی بازم هر چقدر که جلو برم خدا کمکم میکنه. مثلا مثال بخوام بزنم، موردی من توی خودسازی خودم به این رسیده بودم که با توجه به مثلا مطالعاتی که داشتم به این رسیده بودم که نیاز علاوه بر اینکه رو خودم کار میکنم، خودسازی میکنم، توی جامعه هم نسبت به حال همسن و سالام آشنام و اینا وقتی گناه میکنن بی تفاوت نباشم، تا جایی که میتونم میخوره باشون صحبت کنم، حالا دستشون رو بگیرم و اینا، این امر معروفه رو انجام بدم، یعنی بی تفاوت نباشم نسبت به گناه. بعد یه سری جا واسم سخت بود صحبت کردن و اینجا، یه سری جا واقعا خجالتی بودم من، ولی واقعا یک کمک الهی سمتم میمادم میشد. و خیلی مثال جزئی هم بخوام بزنم، حالا ما یه جورنه که توی جامعه متاسفانه خیلی داره میبینیمش الان بیهجابیه، و یه وقتایی میترسیدم که چیزی بگم و اینا، ولی واقعا یه وقتایی که میرفتم اراده میکردم با یه لحن درست، با شیوه های جدید به روز، با یه حس مهربون که به طرف منتقل کنم من واقعا دلسوزتم که دارم این حرف رو بهت میزنم، واقعا به درباره بیهجابی من نهی از منکر میکنم، و یه وقتایی واقعا تاثیر خوب داشت و نتیجهش رو گرفتم. همین رو به لطف خدا بود و توفیقی به ام داده بود. و میخوام بگم که بچه ها نترسین، واقعا اگه به یه چیزی ایمان دارید برید انجامش بدید. این کمک خدا وقتی ببینه شما واقعا اراده میکنید و تو راهش تلاش میکنید میاد سمتتون. خودش هم گفته توی قرآن که این تنصر الله ینصرکم، اگه کمک کنی خدا رو کمکش میاد سمتتون، شما رو کمک میکنه، و یا ثبت اقدامکم. خیلی آیه قشنگیه به نظر، و به نظر هیچ وقت ناامید نشین و به اون راهی که بهش ایمان دارین ادامه بدید. و یه مورد دیگه این که یه وقتایی که سرم شلوغ بود میترسیدم که من دارم این کارو میکنم نکنه که وقت کم بیارم به کارهای دیگه نرسم و اینا. یه وقتایی که مثلا یه زمانی از روزم و وقف کارهای فرهنگی و کارهای چه میدونم دینی و توحیدی و اینا میکردم، چیزایی که بهش ایمان داشتم، وظیفه و رسالت خودم، در اصل اینطوری بگم بهتره، وقتی که واقعا ایمان داشته باشه یه کاری بکنی، خدا حتی اگه زمانت هم کم باشه در طول روز به اون زمان برکت میده. یه کار میکنه که بتونی برنامه‌ریزی کنی تو جاهای دیگه کم نیاری. این برکت رو من واقعا دیدم. یه سری جا فکر میکنم من واقعا وقت کم میارم، تهش معلوم نیست چی میشه، من دارم این کارو میکنم از اون ور بوم نیفتم، یه وقت که نرسم مثلا فلان کار بکنم، نرسم مثلا درسمو بخونم، ولی واقعا دیدم که این کارها که رنگوبی خدا داره به وقت و زمان آدم در طول روز برکت میده. وقت و زمانت یه جوری برکت میگیره که میتونی به همه کارات برسی. البته مدیریت زمان خودت هم باید باشه، اینکه خودت هم باید تنظیم کنی زمانت و روزت و زمان بندی کنی، برنامه‌ریزی داشته باشی، این چیزا هم باید انجام بدی، و اینکه اون ایمانه و اون تلاش خالصانه که داری واقعا کار میکنه که زمانت برکت بگیره. امیدوارم که تا حدی این تجربیاتم براتون مفید بوده باشه. انشالله که همتون، یعنی هممون در پناه خدا باشیم و عاقبت به خیر بشیم.